روزی تقریبا 9 ساعت بازی می‌کردم.
خانواده همه دچار مشکلن تو بحث همین دنیای مجازی، میگن ما باید چجوری بچه‌هامون رو کنترل کنیم، موندن
ممکن آدم وسوسه بشه بره داخل کانال‌های مختلف و تصاویر و عکسای بشن که اصلا مناسب سن ما نباشن.
اونهایی که در رأس کارن میخوام یه برنامه‌ای که واقعا معتبر باشه برای دنیای جوانان، نوجوانان ما، بچه‌های ما پیشنهاد بدن.
یه بازی رو دانلود کردم ولی متاسفانه پولی بود، همینطور که شماره کارت دادم دیگه قطع شد و اون بازی دیگه برام بالا نیومد.
دنیای ما دنیای صفر و یک هاست.
دیجیتال
ما صفر و یک. هشتگ گفتگوی ها
دنیای مجازی.
هشتگ گفتگوی ها
گرچه ایست از صفر و یک و دیجیتال تا وسعت زندگی واقعی.
یکم با ما باش. هشتگ گفتگو
روزهای یک شنبه از رادیو گفته گفته
هشتگ گفتگو.
بله ما بستر رو شنیدیم. داخل استودیو هم بحث بر سر همین قضیه بود. دکتر نوید مقدم خیلی دقت نظر و دغدغه داشتن، سرکار خانم نصیری هم همینطور. بحث کلینیکا بود، گفتم وجود دارد. ما گفتیم چرا این کلینیکا هنوز نتونسته پیوسته بشه. ایشون گفتن برنامه بسیار گسترده داریم. آقای دکتر نوید مقدم اعتقاد دارن که همونقدر که ما راجع به سلامت کودک از بد و تولد کارت سلامتش رو داریم، واکسنش رو چک می‌کنیم، میزان رشد قد، عضله و تمام اتفاقاتی که یک بچه باید داشته باشه، باید میزان حضور و زندگی در فضای مجازی هم تو این کارت، واقعا کارت سلامت روانش از طریق فضای مجازی اضافه بکنیم. من نمیدونم چنین چیزی آیا پیش بینی شده برای اینکه اضافاتی بکنیم، زمائمی برای این سند
بذاریم. این پیش فرض دقیقی شاید از یک منظر نباشه، چرا که سن استفاده فرزند نه از شبکه اجتماعی که دیگه خیلی نکته بزرگیه. حتی از نمایشگر تلویزیونی که ما در خونه داریم هم محدودیت داره، یعنی دوست. در دنیا اسنادی وجود داره که میگه مثلا تا 26 ماهگی شما اصلا صفحه دیجیتال نباید نگاه بکنه به لحاظ ساختار شناختی و ذهنی اتفاقاتی که برش میفته. از این منظر میخوام بگم که این اونجا مترتب برش نمیشه، این اتفاق یعنی نمیتونه بشه. قاعده اینه که او استفاده نکنه. یه موقع هست شما دارین رشد فیزیکی رو بررسی میکنین، شما استفاده از وسیله هوشمند رشد ذهنی شما رو مختل میکنه، اصلا نباید استفاده بکنین. اینجا ممنوعیت داره،
ممنوعیت داره ولی خانواده ایرانی استفاده میکنه.
خب دیگه مسئله ما همینه.
پس بچه لاجرم قربانی شده. ما اتفاقا میخوام میگیم اتفاقا بچه قربانی شده، یعنی صیانت از کودک، یعنی بچه که از لحظه تولد حواسمون بهش باشه، حقوقش رو حفظ بکنیم تا لحظه‌ای که به رشد میرسه میتونه رو پای خودش بایسه. آقای سعید حضور،
من میخوام جمع‌بندی کنم فرمایش های دکتر و خانم نصیریو، بعد اینطوری بگم که حاکمیت باید برنامه داشته باشه، یعنی حاکمیت باید برای از قبل از تولد تا 18 سال برنامه داشته باشه. برنامه حاکمیت چقدر این باشه که تا 3 سالگی هیچ ابزار دیجیتالی در اختیار فرزند قرار نگیره، که تحقیقات مفصلی تو این زمینه انجام شده. راجع نکته‌ای که فرمودن،
ولی اون برنامه رو یه مادر کم تفکر، یه پدر بی مبالات به هم میزنه.
طبیعیه دردمون این شما الگوی مصرف مطرح میشه دیگه، یعنی شما از اولین خطاها توی بحث الگوی مصرفه و این که ما میخواییم به بچه، ببخشید بین کلام شما بنده اومدم، میخواییم به بچه غذا هم بدیم که بخوره، موبایل رو میگیریم جلوش که این با اون سرگرم باشه که یه قاشق غذا بشه، یعنی مهارت دیگه ای رو در خودمون ارتقا نمیدهیم که این بچه احساس. روالش رو طی بکنه.
این یه مشکلی که باید یه جوری حلش بکنه.
توجه دارید که ما واقعا نمیخوایم اولا که با یه سند همه مشکلات فضا مجازی حل کنیم. اسناد دیگه ای در کنار این سند هست، در رابطه آموزش که خانم دکتر نصیری فرمودن، ما سند تعلیم تربیت در فضا مجازی داریم، برای خود سواد رسانه‌ای سند آموزش عمومی و فرهنگسازی سواد رسانه‌ای داریم که اونم متأسفانه هیچ کدوم این دو تا سند به تصدیق نرسیده ولی پیشنویسشون آماده شده. در مورد نکته دیگه که فرمودن که کمتر توجه شده به خود سواد نوجوانان و کودکان، خب این نسخه‌ای که فکر می‌کنم خدمتتون رسیده نسخه قدیمی‌تری بوده، نسخه جدید این مطلب برطرف شده. دقیق بخوام بگم تو بند 4-7 اشاره شده به کارگیری نوجوانان مستعد و خلاق برای توسعه محتوا، و در رابطه والدینم بند 4-14 اومده که تولید و ترویج بسته راهنمای اجرایی عملیاتی مراقبت از فرزندان، یعنی یه هندبوکی ویژه خانواده ها که بتونه خانواده بدن با هر فرزند در هر رده سنی چجوری باید برخورد کنیم. این نکته باز من اشاره کنم به نظرم نکته مهمیه، اونم این که ما نمیخوام با این اسناد با این کارها همه بار مسئولیت از خانواده برداریم بگیم حاکمیت میخواد جایشون تصمیم بگیره. طبیعتا درستش هم همینه که خانواده اولین آخرین نهاد و دستگاهیه که باید تصمیم بگیره که چجوری برای افراد و برای فرزندانشون و عزیزانشون رشد و شکوفایی فراهم بسازه. برای همین ما فقط تو این سند مشخص کردیم که دستگاه هر کدوم چه وظیفه‌ای دارن.
درست. ما چند میلیون کودک داریم، کودک در واقع سطح مدرسه ابتدایی و راهنمایی و نظری اول نظری دوم چقدر داریم؟ میلیونی داریم،
میلیونی داریم.
موضوع اینجاست نزدیک به 2 ساله که اینها دارن از فضای مجازی به صورت رسمی و اجازه داده شده استفاده میکنن. سوال من اینه تو این 2 سال که بچه ها مجبور بودند خانواده ها هم مجبور بودند از فضای مجازی برای آموزش استفاده کنند، چقدر سطح سواد رسانه ای بچه های ما، همون چیزی که در سند شما دارید اشراف دارید و حوزه تخصص حضرت آلدیس، رشد کرده؟ آیا پژوهش انجام دادیم؟ ببینید چقدر بچه ها واقعا در روبرو شدن با این سند با همین فضای مجازی سواد رسانه‌شون رفته بالا.
واقعیت امر اینه که اگر بخوایم بدون پشتوانه پژوهشی، یعنی همین جوری بر اساس شواهد موجود نگاه بکنیم، ما در حوزه آموزش سواد رسانه‌ای به کودکان و به خانواده ها گام های جدی و درستی بر نداشتیم.
انداختیمشون توی حوض، گفتیم خب خودت شنا یاد بگیر. خب 2 سال دارن از این طرز استفاده میکنن.
برای همینه که مثلا یه چالشی به نام مومو که میاد واقعا مسئله میشه، یعنی بچه ها مسئله پیدا میکنن و موضوعات روانشناختی جدی براشون ایجاد میشه، خانواده مضطرب میشه. اصلا اون شاکه چرا؟ چون ما سواد رسانه‌ای و نوع حالا در این سند داریم. بله. در واقع این ماجرا رو، اما میخوام این رو عرض بکنم که به هر حال ما سواد رسانه‌ای رو، حالا اتفاق خوبی که افتاده ما از اون بعد به تولد، چون بیس بر این و اساس بر این هستش که ما نباید فرزندمون استفاده بکنه و حتی در مثلا قانون فدرال آمریکا برای سیانت از کودکان آنلاین رو من ترجمه میکردم، اونجا اصلا میگه زیر 13 سال استفاده بدون حضور و کنترل والدین از وسیله هوشمند باعث میشه که حاکمیت بتونه حضانت فرزند رو بگیره. یعنی میگه آقا شما مهارت تربیت این بچه رو نداری، اگه اون مهارت والدگریت رو مسئله پیدا کرد. حالا عرضم اینجا هست، ما چون این رو نداریم، ولی خدا رو شکر حالا با توی بحث آموزش پرورش و معاونت پیش از دبستان یک سندی اومد و پیشنویسش تهیه شده برای آموزش سواد رسانه‌ای و تقویت مهارت‌های تفکر خلاق، تفکر انتقادی و تفکر در واقع مبانی تفکری و تقویت مبانی تفکری، که من فکر می‌کنم این باز خیلی نکته مهمیه که دوست. ما بالاخره پیش از دبستان شروع بکنیم اینو، نه پایه دهمی که بچه اصلا دیگه هرچه
شما میگی پایه دهم کتابم، خود شما هم یک کسی بود که در واقع توی تألیف این قضیه از سال‌ها پیش تلاش کرد دید و تصدیق، ولی واقعا دیدیم جواب نگرفتیم، به خاطر اینکه حتی 2 سالم که الان فرصت دادیم به صورت آزمایشی واقعا بچه ها سواد رسانه ای داشته باشن تجربه صحیح بکنن، بازم اتفاق نیفتاد. این دردناکه، ما یه جای کارمون میلنگه. آی دکتر خیلی کوتاه بفرمایید، خانواده ای که رو شما مراجعه میکنن و این دردقه رو بچه ها دارن تو کلینیکا، مهمترین چیزایی که میگن چی هستش؟ بعد ما بریم سراغ پیامک و تماس های تلفنی و اخباری که هست.
خواهش میکنم. ببینید یکی از نکات خیلی خوبی که فکر میکنم مشترک در بین همه کارشناسان باشه صحبت خانم دکتر بود، همدلی دیجیتال. ببینید اگر من در داخل خانواده درد دل نتونم بکنم یا به درد دل فرزندم گوش ندم، این همدلی دیجیتال شکل خواهد گرفت، یعنی فرد میره سراغ مسائلی که نباید بره. نکته اساسی، نکته کلیدی اینجاست. بنابراین ما فکر میکنیم که باید حتما در این سند این موضوع همدلی دیجیتال جا بگیره، یعنی گفتمان هایی باشه، اتاق های گفتگویی باشه برای کودکان، نوجوانان که با حضور والدین، با حضور خانواده ها، که این انشالله به این سمت و سو پیش بره.
انشالله بریم تا فرمان آرمستیشن این بخشمون پخش بشه. تلفن ها اگر آماده است لطفا پخش بفرمایید، بعد سراغ اخبار و پیامک هم بریم.
به نام خالق زیبایی ها عرض سلام دارم خدمت همه شما من عامل محترم برنامه هشتگ، میخواستم از برنامه بسیار خوبتون تشکر کنم. با این موضوع های بسیار خوبتون در رابطه با موضوع امروزتون من دو تا سوال داشتم. یکی سوالم این بود، سند سیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی چه فضایی برای جوانان آینده ترسیم میکنه؟ و سوال دوم من این بود، یک عزم جهانی برای محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی چه سازوکاری داره؟ ممنون میشم جواب سوالمو بدید. ممنون و متشکرم. مطهر شبانی هستم، خدا نگهدار.
با سلام خدمت شما و برنامه هشتگ. برنامه‌تون خیلی آموزنده است، خصوص برای ما پدر مادرها که این برنامه رو گوش میدیم. برای ما که بچه داریم خیلی مفید و خوبه. من یه سوال داشتم از خدمتتون، اینه که بچه من عاشق فضای مجازی، یعنی تبلت یا موبایل که میگیره یک سره سرش تو این گوشیه، از صبح تا شب بازی کنه یا اینور اونور تو اینترنت سرچ کنه چیزی و دیگه تمومی نداره. میخوام ببینم که چقدر تایم مفیده برای اینکه بچه از تبلت استفاده کنه یا از فضای مجازی استفاده کنه. بعد سوال دیگه هم داشتم، اینه که من چجوری بچه‌مو کنترل بکنم برای اینکه درست استفاده کنه از فضای مجازی؟ دستتون درد نکنه از برنامه خودتون، ممنونم.
سلام عرض میکنم خدمت عوامل خوب برنامه هشتگ رادیو گفتگو. لیلا ایرانمنش هستم، از کرمان تماس میگیرم. در مورد رفتن کودکان به فضای مجازی، پدر و مادران باید نظارت همه جانبه رو داشته باشن، خدای نکرده دشمن مشکل برای این عزیزان به وجود نیاره، و مسئولین هم باید سازکارها و راهکارهای خوبی رو ارائه بدن. و اینکه من شنیدم سند سیانت از کودکان و نوجوان اخیراً در فضای مجازی تصویب شده، چون قبلا این سند تصویب نشده بود و مسئولین بین فکر نبودن. متشکرم، خدا نگهدار.
آقای اسماعیلی، تلفن ها رو با هم دیگه شنیدیم، همه خانواده ها مثل اینکه متوجه این سند شدن و از ساز و کارهای این سند پرسیدن، دلواپسی هاشون، حتی صدای فرزندانمون هم توی این تلفن ها شنیدیم. از جناب آقای صحیحی بزرگوار میخوایم از ساز و کارها بگن برامون.
عرض میکنم که خب سند یه نکته‌ای که فرمودن تو جلسه و نکته مهمی بود این بود که در این دو سالی که ویروس کرونا اومد و مجبور شدیم که ما بیایم و افراد رو هول بدیم به فضای مجازی، این سند باعث شد که به تصدیق برسه. یعنی این صادقانه باید گفت که اگر این اتفاق نمی‌افتاد شاید باز هم به تعویق و به تأخیر می‌افتاد. و نکته‌ای که این سند داره این که برای همه دستگاه‌هایی که تو این زمینه متولی هستن کار تعریف شده. مرکز ملی فضا مجازی وظیفه مدیریت کلان و راهبری این محیط و محیط‌های صیانت شده کودک و نوجوانان بر عهده گرفته. قرار شده وزارت ارتباطات بیاد زیر ساخت و خدمات پایه پیشران محیط‌های صیانت شده رو ایجاد کنه. اپراتورهای تلفن همراه و اپراتورهای ثابت این شرایط و این الگو رو پیاده سازی کنن در کشور. وزارت ارشاد بیاد کسب و کارهایی که در این عرصه حضور دارند پایدار بکنه و کمک کنه که این کسب و کارها بتونن کسب درآمد کنن و ارزش افزوده مناسبی کسب کنن به همراه صدا و سیما. ضوابط و نصاب‌های محتوایی قرار شد برای محیط طراحی بشه با کمک صدا و سیما، ارشاد، سازمان تبلیغات. قرار شد مواد علمی ریاست جمهوری کمک کنه از توسعه نرم افزار و سخت افزار بومی که نیازمند این محیط هست، مثل سکوهایی که باید برای جویش و موتور سرچ فراهم بشه، مثل نرم‌افزارهای نظارت والدینی و تبلت‌های دانش آموزی.
داشتید میگفتید، من هم خوشحال شدم هم ناراحت. یه جای زنجیره شما مشکل پیدا کنه چه بلایی سر سند میاد.
اینا موازی با همدیگه میتونن پیش برن، وابسته به همدیگه نیستن، اگرچه در یک نگاه پازلی و کلان و نقشه جامع باید همه اینا در کنار همدیگه باشن. عزیز باشین یکی دو تا نکته دیگه بخونم. اشاره کردن به بحث مراکز درمانی و کلینیک ها، توسعه نظام خدمات مشاوره مددکاری، راه اندازی خط تماسی که یه هلپ لاین که افراد با یه شماره گیری ساده بپرسن که الان بچه من با چه جوری باش برخورد کنم.
اورژانس اجتماعی
بر عهده آموزش پرورش با مشارکت بهزیستی گذاشته شده. خط تماس استراری بدید. برای این برای کسایی که بزه دیدن، آسیب دیدن، دچار مشکل شدن، پیشنهاد شده نیروی انتظامی این کارو انجام بده. دفتر حمایت از اطفال نوجوانان قوه قضاییه قرار شده این کارو با همکاری دادستان کل کشور، کسایی که محتوای نامناسب در سرویس ها، پلتفرمایی که محتوای نامناسب در اختیار کودک نوجوان قرار میدن، باهاشون برخورد قضایی انجام بده. و در نهایت بحثی که جالب توجه هست، تعاملات بین المللی خوبی پیشنهاد شده انجام بشه با کشورها، با سرویس دهنده های خارجی، با اونایی که محصولاتش در کشور ما دارن خرید و فروش میکنن. وزارت ارتباطات و وزارت دادگستری قرار شده که از تجربیاتی که در دنیا در این رابطه وجود داره استفاده کنن و همزایی در رابطه صورت بگیره.
بسیار عالی، اینم یه توضیح کامل و جامع واسه این شنونده خوبه.
اشارت زیبایی را من اینجا توی فضای مجازی خوندم، خیلی جالب بود. پدر عزیزی گفته بودن که گوشی تلفن همراه من و پسرم مشترکه، من دغدغه دارم که چطوری باید همراهیش کنم توی بحث فضای مجازی و حالا مسائلی که مربوط بهش هست.
این هم از سوالای شنونده هاست، بشنویم پاسخش از زبان آقای دکتر نویدی مقدم.
خواهش میکنم. میکنم سوال سخته
نه حضور هم میده تو حوزه تخصص سرکار خانم نصیریه، چون واقعا بحث سواد رسانه‌ای. ولی خب بس دو بحث بکنیم، از دیدگاه روانشناسی شما پاسخ بدید، از دیدگاه فنی شما پاسخ بدید.
خواهش میکنم. من بس یه مختصر کوتاه عرض میکنم بعد خدمت. ببینید ما کلا اصلا توصیه میکنیم که اگر
خب به میکروفونم نزدیکتر بشید
نوجوان ببینید کودک نوجوان یا حالا به هر حال هر کسی که در داخل سیستم خانواده است فضای مشترک داشته باشن در بحث فضای مجازی، حتی اگر لپتاپی هست، کامپیوتری هست، رایانه است، این در یک فضای عمومی قرار بگیری که بشه نظارت کرد. ما این از قدیم این رو توصیه میکردیم. این که حالا گوشی خب چه اشکالی داره گوشی مشترکی باشه و چقدر جالب میشه که اصلا گوشی رو کد نداشته باشه، یعنی چرا ما باید پنهانکاری داشته باشیم یا مسائلی در داخل سیستم خانواده باشه که حالا پدر بیاد یه همچین سوالی رو بپرسه که آیا من باید گوشیم با فرزندم مثلا دوتا باشه یا چی باشه. خب این حالا از نظر ماهوی عرض میکنم کلیت کار این که خانواده، باز دوباره تاکید میکنم، یک برآیند، یک صدا از داخلش باید بیاد بیرون و تمام مسائل و خصوصیات و چیزهایی که در داخل سیستم خانواده باید وجود داشته باشه، اهم از مسائل خیلی شخصی که در داخل سیستم خانواده باید حل و فصل بشه، خوبه که در داخل همون سیستم حل و فصل بشه و بعد مشاورین روانشناس و پزشکان اجتماعی مراجعه بکنه.
نکته اینجاست که اساساً راهکار در واقع مدیریت فرزندان توی سنی که اشاره کردن این هستش که مالکیت وسیله هوشمند رو نداشته باشه فرزند. اتفاقا این کار درست‌ترین کاری بوده که فرد انجام داده. چرا؟ چون به هر حال نوع نظارت و میزان نظارتش رو با اون تنظیم میکنه. شما اگر مالک وسیله هوشمند فرزندتون باشه، دارین وسیلهش رو ازش میگیرین، اما اینجوری گوشیتون رو ازش میگیرین. خیلی تفاوت داره
دوست.
برای یعنی چالش‌های در خانواده رو کم میکنه. و نکته دیگر همین هستش که ما اصل همراهی رو داریم در مواجهه با پیام‌های رسانه‌ای و ابزارها. اون اصل همراهی پدر مادر باعث تقویت خیلی از مهارت‌های تفکری در فرزندان میشه و آشنایی با فضای ذهنی فرزندان. الان پدر مادرهای ما خیلی با فضای ذهنی فرزندانشون و کنش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی دارن آشنا نیستن و این هم یکی دیگه از آسیب‌ها هست. اصلا نمی‌دونن
از چی لذت می‌برن. تا پایان برنامه فرصت داریم سوالات دیگه‌ام بپرسیم.
هم دکتر راجب زمان مطلوب برای استفاده از اینترنت هم تو تلفن دوم شنیدیم، در این مورد هم توضیح می‌فرمایید؟
ببینید زمان مطلوب، ما اولا که اینجا قاعده چه کسی استفاده میکند، برای چه چیزی استفاده میکند، با چه هدفی خیلی مهم هست. ما برای این قاعده رو اگه داریم برای کودکان به کار میبریم، قاعدتاً باید با اون رشد فیزیولوژیک و روانی کودک در تناقض و تضاد قرار نگیره، چرا که کودک در حالا تعاملات حقیقیش هست که مهارت‌هایی رو میآموزه. اون باید به نسبت سن کودک و اون رشد در واقع عقلی و روانی و جسمی
به نظر بیاد. سوال بعدی.
بسیار خوب. گفتن که کاربری گفتن که یکی به من توضیح بده البته به ایشون، یعنی چطوری این سند یا طرح قراره اجرا بشه، ضمانت اجرایی چیه؟
مصوبات شورای عالی فضا مجازی توسط رئیس جمهور به دستگاه‌های مرتبط ابلاغ میشه و پس از اون لازم الاجرا میشه و همه قوانین مجلس و قوانین پایین دستی و اقدامات دستگاه اجرایی هم باید بر اساس اون هماهنگ و همراه بشن. ضمانت اجراییش ابلاغ ریاست محترم جمهور هست و به نظر میرسه که اینا در کنار همدیگه یک پازل مکمل همدیگه است، یعنی اقدامی که والدین دارن انجام میدن، کارهایی که سکوها پلتفرما انجام میدن، اپراتورهای تلفن همراه و در رسون حاکمیت، میخوام اینا یک همه قطعات این از یک پازل هستن و لایه‌های مختلف این موضوع مطرح میشن. در جواب دوستی که سوال پرسیدم یه نکته من اضافه کنم، به نظر میسه گفتگو کردن با فرزند، کودک، نوجوان و جوان به نظر میرسه بحث خیلی مهمیه. مقررات واضح و شفافی در منزل گذاشتن و خود والدین بیشتر از همه به اون مقررات پایبند بودن و در نهایت استفاده کردن از سامانه‌های هدایت مصرف، سایت‌هایی هستن، وبگاهی هستن که معرفی می‌کنن محصولات مناسب که هر کدوم چه رده سنی هستن و برای چه افرادی. خب
من فقط یه سوال پرسم خیلی واجب هستش، آیا دادسرای ویژه این نوع جرایم برای خودش تدارک دیده شده که صرفاً تخصصی به همین موضوع پردازه؟
ببینید ما جرمو از رفتار غلط تربیتی جدا کنیم. برای جرم بله، کسی که جرمی علیه کودک و نوجوان انجام بده یا سوء رفتاری داشته باشه، هم قانون در مجلس تصویب شده، هم دفتر اطفال و نوجوانان قوه قضاییه که عرض کردم به این مطلب میپردازه. برای کسی که سوء تربیت، سوء رفتار داره، طبیعتاً اول نهادهای حمایتی مثل بهزیستی و اینا وارد عمل میشن، آموزش پرورش وارد میشن و اگر واقعاً یک والدی بیش از حد ارسال که دچار مشکل بشه، مثل یک والدی بعد سفر است هست، والدی که مواد مخدر در اختیار فرزندش قرار میده، شاید به وارد اون بشه. فعلا در این مرحله قرار نیست که با والدین برخورد قضایی و قانونی صورت بگیره.
بسیار آخرین صحبت‌های آقای نویدی مقدم رو می‌خوایم در خصوص این سوال بپرسیم که خواستن بدونن که بهداشت سایبری به تفکیک سنی چطور می‌تونیم برای خانواده‌ها در نظر بگیریم و در این خصوص چه توصیه‌ای هست؟
بدون 40 ثانیه فرصت دارید.
بله، ببینید من برمیگردم به صحبت قبلی خودم. این رو در نظر بگیریم ما پیوند عصب روانشناختی داریم و از ابتدای تولد و حتی قبل از تولد اون چیزی که مادر میبیند، پدر میبیند، در تعامل با هم هستن تا تعاملات محیطی و اجتماعی که وجود داره باید در نظر گرفته بشه. بنابراین تعامل خانواده با فرزند بهترین راهکار و بهترین پیوند عصب روانشناختی و ما در اصطلاح میگیم نوروترانسمیتری برای به هر حال تربیت و آموزش فرزندان هست. همدلی و درد دل کردن.
سپاسگزارم جناب نوید مقدم. وقت برنامه به پایان رسیده. موضوع این برنامه ما سیانت است. سیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی. یک جمع‌بندی خیلی کوتاه 30 ثانیه سرکار خانم دکتر نصیری بزرگوار.
عرض بکنم خدمت شما بحث شکاف دیجیتال مهمه، باید این کاهش پیدا بکنه. همه اسناد هم اگر باشن تا وقتی این شکاف دیجیتال وجود داره و سواد رسانه‌ای در خانواده به عنوان خط مقدم تبدیل به تربیت رسانه‌ای نشده، ما کماکان با همه این اسناد هم وجودشون باعث میشه که ما هنوز هم مسئله داشته باشیم. خط مقدم این موضوع رو جدی باید آموزش بدیم، توانمند بکنیم تا بتونیم در واقع با کمک اسنادی که هست آرزو بکنیم که اتفاقات
ان شاء الله. سرکار خانم دکتر معصوم نصیری، مدرس و پژوهشگر سواد رسانه‌ای، معاون باشگاه مدیریت رسانه و توسعه سواد رسانه‌ای سازمان یونسکو در ایران، جناب آقای دکتر مسعود نویدی مقدم، متخصص روانشناسی، استادیار محترم دانشگاه، کارشناس خانواده در فضای مجازی جناب آقای محمد حسین سیاح طاهری، مجری طرح و تدوین کننده سند سیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در برنامه هشتگ گفتگو امروز با موضوع سیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی حضور داشتند و پاسخگوی سوال شما هموطنان عزیز بودند. تهیه کننده برنامه سرکار خانم زهرا بهریه، چه خبر حسن اکبری، پیامک ها سرکار خانم حسنپور، من فرهاد اسماعیلی مفتخر به خدمت شما و صدا بردار محترم برنامه سرکار خانم بزدی، سرکار خانم بزدی بودند و آرزو موفقیت برای شما گرانقدران دارم. سرکار خانم سلامی هم هماهنگی و موضوع خانم صدیقی هم که باکس صدا رو موضوع رصد رو برای ما تهیه کردن. خدا نگهدار تا هفته آینده.
خیلی مشکل.
متشکرم از همکاران خوبم در برنامه زندگی هشتگ گفتگو. میان برنامه حقوق بی بشر رو در این لحظه تقدیمتون میکنیم.
سیر انسان از دیروز باورها گشت تا امروز جستجوگری ها گشت بر مدار حق و تکلیف و احیای حقوق حق بشری است که با حقوق بی بشر خوب آشناست. گروه که منافقین از 31 خرداد سال 1360 به صورت رسمی مبنای خود در تقابل عملی با نظام جمهوری اسلامی ایران را مبارزه مسلحانه اعلام کردند. چنین بود که موج ترور مسئولین نظام و افراد عادی حزب اللهی به راه افتاد. روز ششم تیر سال 1360 حضرت آیت الله خامنه ای به محل مسجد ابوذر تهران رفتند. سخنرانی خود را آغاز کردند که ناگهان صدای انفجار برخاست. بمب داخل ضبط صوت پیش روی نمایندگی حضرت امام خمینی تعبیه شده بود. محافظین حضرت آیت الله خامنه ای را به بیمارستان بهاردو بردند. با وجود شدت جراحات اما با تلاش پزشکان ایشان نجات پیدا می کنند. حادثه تروریستی مسجد ابوذر با سکوت معنادار آمریکا و همپیمانان این دولت همراه می شود. سکوتی که معنایی جز خصومت ورزی علیه تفکر انقلابی و ارکان نظام دینی و همراستا با آن تأیید موج ترورها ندارد.
چرا حقوق بشر امریکایی با ارکان نظام اسلامی ما و با تفکر انقلابی مخالفت میکنه؟
دکتر امیر صائب وکیل، استاد حقوق دانشگاه تهران و تحلیلگر ارشد حقوق بین الملل.
شاید به یک زبان خیلی ساده، وقتی شما میایید میبینید که مقامات ارشد دولت ایالات متحده به خودشون اجازه میدن که از نکتهی تحت عنوان رژیم چنج یا تغییر نظام سیاسی و حکومتی جمهوری اسلامی ایران صحبت بکنند، در ظاهر شاید فقط یک سرفصل یا یک اولویت روابط بین المللی و سیاست خارجی این کشور شناخته بشه. ولی اگر واقعی تر به موضوع نگاه بکنیم، رژیم چنج هیچ چیز جز مرگ بر یک دولت، یک تفکر، یک ملت یا یک نظام نیست. بنابراین شاید واقعیت این باشه که بپذیریم که برای رسیدن به یک نقطه تعادل در روابط بین المللی، هر تفکری که بخواهد منجر به حذف یک دولت دیگر، یک ملت دیگر و یک در حقیقت میراث تاریخی دیگر که در یک جامعه‌ای وجود داره باشه، نمیتونه در دنیا مورد قبول واقع بشه. تفکر انقلابی، تفکر آنچه که در انقلاب اسلامی ایران اتفاق افتاد، اگر هیچ اثری نداشته باشه، حداقل اثر اون این بود که میزان نفوذ، میزان تاثیرگذاری و نقشی که ایادی وابسته به ایالات متحده و خود ایالات متحده در تصمیم گیری ها و در سیاست گذاری ها در کشور ایران داشتند قطع شد.
این را همه بدانند، امروز کشور به شناخت دشمن، دشمن رو بشناس، دشمنان جهانی که خودشون رو به وسیله انواع و اقسام اقلام آرایشی رسانه‌ای و تبلیغاتی بزک میکنند و در مقابل چشم قرار میدن، اینا رو بشناسیم. آمریکا رو بشناس. در همین چند روز مشاهده کنید، فردا هفتم تیر است، حادثه حزب اتفاق افتاده است. ترور، قتل عام، کشتار، زن، کودک، عالم، سیاستمدار به وسیله عوامل آمریکا آماج این جنایت ها قرار گرفتند. اگر طراح این حوادث هم سرویس های امنیتی آمریکا و غرب نبودند، حداقل کمک کننده بودند، حداقل تشویق کننده بودند. این دشمن ها رو بشناسیم. به تعبیر بعضی دوستان، واقعا حقوق بشر آمریکایی در این چند روز در کشور ما یه چیز واضح و بارزی است و از این قبیل الا ماشاءالله.
حادثه تروریستی ششم تیر 1360 سبب نایل شدن حضرت آیت الله خامنه ای رهبر امروز انقلاب اسلامی به مقام بلند جانبازی از ناحیه دست راست شد. در این حال این رویداد مصداق دیگر بر دشمنی و شکست دشمنان نظام دینی شد.
وقتتون بخیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده، همراهان گرامی، بسیار سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال می‌کنید. دوستان عزیز خدمتتون عرض کنم که شما عزیزان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو باشید. با اعلام ساعت 12 به وقت تهران دعوت می‌کنم همراهی بفرمایید همکاران بنده رو در برنامه زندگی رویداد.